ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل متحد وارد قاهره شد. اتحادیه اروپا مدت تعلیق برخی تحریم‌های ایران را تا 4 ماه دیگر تمدید کرد. ما 5 نفر در کرمانشاه به علت روزخاری شلاق خوردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه کارنامه. بانکیمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در ادامه سفرش به خاورمیانه وارد قاهره شد. بانکیمان از کویت وارد مصر شد و با سما شکری، وزیر امور خارجه مصر، درباره برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در تلاش برای برقراری آتش بس امشب عازم خاورمیانه می شود. بنابر گزارش ها، در ادامه حملات اسرائیل در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی به 514 نفر رسیده و 25 سرباز اسرائیلی نیز تا کنون کشته شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه مدت تعلیق برخی تحریم‌های ایران را تا 24 ماه نوامبر برابر با 3 آذر ماه تمدید کرد. این تصمیم پس از توافق ایران و گروه 5+1 برای تمدید مدت مذاکرات هسته‌ای تا 3 آذر ماه گرفته شده است. اتحادیه اروپا هماهنگ با آمریکا پس از توافق 6 ماهه ایران با گروه 5+1 در ماه ژانویه گذشته، تحریم بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی با ایران را به تعلیق درآورد که این مدت اکنون برای 4 ماه دیگر تمدید شده است. با این حال، ممنوعیت هر نوع معاملات بانکی بین ایران و اروپا مگر در شرایط بسیار خاص و با اجازه دولت‌های عضو این اتحادیه و تحریم‌های عمده دیگر همچنان پا بر جا خواهد ماند. دادستانی استان کرمانشاه روز دوشنبه از اجرای 5 مورد حکم شلاق به اتهام روزخاری در ملأ عام خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف کرمی، معاون دادستانی استان کرمانشاه، گفته است حکم شلاق این 5 نفر در 4 نقطه از شهر کرمانشاه اجرا شد. هفته گذشته نیز فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از 80 ضربه شلاق خوردن 2 نفر به علت روزخاری در شیراز خبر داده بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار دسترسی کامل بازرسان بین المللی به محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی شد. آقای اوباما روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در واشنگتن گفت جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین مانع از دسترسی به محل سرنگونی این هواپیما و تحقیقات کامل می شوند و با جمع‌آوری اجزاد در شواهد دستکاری می کنند. باراک اوباما افزود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مسئولیت مستقیم دارد که جدایی طلبان را وادار به همکاری با تحقیقات بین المللی کند. آمریکا می گوید شواهد قانع کننده وجود دارد که موشک شلیک شده از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان این هواپیما را سرنگون کرده است. و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، ادعای روسیه را درباره پرواز یک هواپیمای جنگنده اوکراینی در نزدیکی هواپیمای سرنگون شده مالزیایی را رد کرد. آقای پروشنکو در مصاحبه با شبکه آمریکایی CNN گفت همه ی هواپیماهای نظامی اوکراین در آن زمان بر زمین بودند. دولت اوکراین همچنین میگوید جبهه سیاه هواپیما چند روز در اختیار جدایی طلبان بوده که احتمال دستکاری در آن می‌رود. در همین حال، نخست وزیر مالزی اعلام کرده است جدایی طلبان در شرق اوکراین قول دادند جبهه سیاه پرواز را به دولت مالزی تحویل دهند و هیئت تحقیقاتی مالزی اجازه دسترسی به محل حادثه را خواهد داشت. عزیزان، نوبت می‌رسد به برنامه کارنامه که کاریست از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. او گفته که شاد کردن محیط‌های کار یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که شاد کردن محیط‌های کار از جمله برنامه‌های وزارتخانه مطبوعی وی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در این مورد که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به مقوله شادی بپردازد افسوده است، هر دو مقوله کار و رفاه اجتماعی با شادی ارتباط دارد. شاد ساختن محیط‌های کارگری بخشی از وظایف در حوزه سیاست‌گذاری کار است. ما به طرق مختلف بر شاد کردن محیط‌های کاری مؤثر هستیم. علی ربیعی در این مورد به موضوع تعیین حداقل دستمزد و یا تدوین استانداردهای کار اشاره کرده که به گفته او بر شادی کارگران مؤثر است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط مورد اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که شورای عالی کار میزان آن را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته بیش از 1 میلیون تومان در ماه بود. به این ترتیب کارگرانی که حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال را دریافت می‌کنند، باز هم از هزینه زندگی در سال گذشته عقب هستند. به این موضوع یک نکته نیز می‌توان افزود و آن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چند ماه است. با این حساب آیا در این شرایط می‌توان شاد بود؟ با شنیدن نظر یک کارگر می‌توان پاسخ این پرسش را دریافت.
من یک خانواده 5 نفرم، کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومن حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. ایزی و پاداش حق شیر بهمون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840 هزار تومن دولت از من میگیره. 220 هزار تومن یارانه به من میدن.
کارگری دیگری نیست برای ما از مشکلاتش میگوید.
تا رو خدا به داد ما کارگرا برسیم. برای گرفتن حقوق باید چی کار کنیم ما؟ کلی باید التماس کنیم تا بخوایم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کلی اعتصاب و دردسر و بدبختی کمبود امکانات در جزیره لاوان.
و همچنین یک کارگر دیگر.
من یک کارگر ساده هستم، در طول هفته شاید 2 روز الی 3 روز کار کنم. سرگردان با 1000 سختی مشقت با خدا زندگی میکنیم. با این شرایط سخت، گرانی، فقر، بیکاری.
از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره شاد بودن محیط‌های کار می‌پرسم.
اینکه خود کارگر چقدر تو محیط کار میتونه خوشحال باشه، راضی باشه از این محیط کارش، برمیگرده به عواملی که در درون محیط کار هستش که کارگر بدونه وقتی این تولیدی که انجام میده بتونه امورات خودش رو بگذرونه، بتونه زندگی بهتری داشته باشه، بدونه اینکه این فردا سر کارش برمیگرده امنیت شغلی داشته باشه، اینکه روابط سالم داشته باشن.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شاد کردن محیط‌های کار واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله محمود ساعتچی، کارشناس روانشناسی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت کسانی که حقوق و دستمزد خود را عادلانه می‌یابند شادترند و کارگرانی که احساس فاصله زیادی با دیگران می‌کنند شادی کمی دارند. مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز معتقد است اجرای دقیق قانون کار در محیط‌های کار، تصویب مزد عادلانه، اجرای عدالت در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و رعایت ایمنی و بهداشت کار از عواملی هستند که به شادسازی محیط‌های کارگری منجر می‌شوند. او تأکید کرد وقتی حق و حقوق کارگران، اعم از دستمزد، مزایا و حق اضافه کاری به طور کامل پرداخت شود، محیط‌های کارگری هم شاد می‌شوند. عباس سفری، دبیر خانه کارگر کردستان، هم گفت اخراج نیروی کار، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه، نابسامانی در نتیجه سوء مدیریت، نداشتن مواد اولیه تولید، عدم رعایت بهداشت و ایمنی کار و ده ها نمونه دیگر توان نیروی کار را برای تولید خوب سلب می کند. همچنین علی یزدانی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، با انتقاد از سخنان علی ربیعی گفت تا زمانی که فقر اقتصادی بر جامعه کارگری سایه انداخته، سخن گفتن از شادسازی محیط‌های کارگری به منزله تحقیر کارگران است. او اضافه کرد درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده 4 نفری کارگری جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست و در چنین شرایطی بحث درباره نشاط و شادابی جامعه کارگری جایگاهی ندارد. در این حال مهدی کوهستانی نژاد به یک نکته اشاره می‌کند و اون این که سندیکاهای کارگری نقش قابل توجهی در بهبود و شاد کردن محیط کار دارند.
سندیکاهای کارگری تو 200 سال گذشته سعی کردن که فضایی رو به وجود بیارن که کارگر توش بتونه بهتر کار بکنه، بتونه زندگی راحت تری داشته باشه. و اتفاقا سندیکای کارگری هم که اینو به کارفرما تحمیل میکنن که شرایط و محیط کار رو طوری تنظیم بکنه که کارگر بتونه کار بهتر بکنه، وضعیت بهتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه. و اینکه این کارگر یه دو سویه است دیگه، همونقدری که کارفرما نیاز داره به تولید بهتر، افزایش سودش، کارگرم از اون نیاز داره به اینکه شرایطی داشته باشه که بتونه نیروی کار خودش رو بفروشه. و سندیکای کارگری در این جهت فضا رو طوری تنظیم میکنن که نذارن که کارگر تو محیط کار تحقیر بشه، کارگر اذیت و آزار بشه، کارگر بهش فشار بیاد، کارگر بهش توهین بشه. بسیاری از این شکایاتی رو که ما میبینیم بر اساس اینه که کارگر تو محیط کار بهش زور گفته میشه، کارگر رو بهش فشار بیش از حد میارن، کارگر نمیتونه از خودش دفاع بکنه. و بر این اساسه که ما میبینیم که خود همین فضایی که داره کارگر و میتونه که حس بکنه که یک نیروی پشتش هست که اگه اجحاف بشه حقوقش خودش کار دنبال بکنه، در این حال همون هم میبینیم که خود محیط کار اصلا تو نهادهای سندیکایی فرهنگ سازی میشه، فرهنگ خودشونو دارن، برنامه های خودشونو دارن.
یکی از شرمندگان از اصلویه برای ما میگوید
پروژه ها خیلی کم شده، ولی در حقیقت پروژه ها و پروژه های نگهداری توسط یک باندهای اداره میشه. اینا فامیلای خودشون، آشناهای خودشون رو میارن و این یکی از عواملیه که جوانایی که جویای کار هستن نتونن تو مناطق ویژه مثل اصلویه ماشه کار پیدا کنن.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
نزدیک 60 سالمه، حدود 45-6 سال جای جای این وطن ایران زحمت کشیدم تو کارهای ایرانی. حالا امروز میگم خودم و خانوادم چه خاک تو سرم بزنم.
در برنامه‌های گذشته چند بار اخباری در مورد تجمع کارگران مخابرات روستایی در مقابل مجلس شنیدید. یکی از کارگران مخابرات روستایی در همین زمینه برای ما نوشته است که حدود 8000 کارگر مخابرات روستایی در ایران از حق بیمه و حقوق مکفی برخوردار نیستند. به گفته این کارگر، آنها دستمزدی حدود 200000 تومان در ماه دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه بر اثر تلاش کارگران مخابرات روستایی، مجلس 2 سال قبل قانونی تصویب کرد که باید این کارگران طبق قانون کار بیمه تامین اجتماعی باشند، اشاره کرد که به رغم تعریف بودجه، شرکت مخابرات هنوز حاضر به اجرای آن نیست. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.